الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. جمع‌بندی و تحقیق درباره کیفیت غسل. گفته شد که علل مشهور بل الاجماع بل التسالم که غسل دارای دو کیفیت هست، یک ترتیبی، دو ارتناسی. در این دو کیفیت بحثی نیست، اما کیفیت سوم هم گفته شد و محل بحث و اختلاف مختصری و آن این بود که اگر غسل به وسیله باران انجام بشود آیا ترتیب دارد، التماس دارد یا کیفیت سوری است. در این رابطه در جنبندی بگیم که تحقیق این شد که مستفاد از نصوص در باره غسل تحت المطر چه ترتیب لازم نیست. نص به ما ترتیب اعلام نمی کند، واقعیت عمل هم با ترتیب تطبیق نمی کند. برای تکمیل مطلب دو بیانی را یا به عبارت دیگر دو متنی را از شیخ طوسی و علامه حلی برای شما یادآور بشویم. پس عنایت کنید، مدعای ما این است که غسل به سه کیفیت هست: یک ترتیبی، دو التماسی، سه جریان باران و فرا گرفتن بدن. این کیفیت سوم می شود.
همین هم یا جلد ترتیبی میشه یا
التماسی
دیگه.
آنا شروع بحث است. آقای علیزاده هنوز الفشو گفتیم، باشو نگفتیم. جنبندی این شد که کیفیت ترتیبی و التماسی قطعی است، اما کیفیت سوم بدن و زیر باران قرار دادن، نه عرفان میگه ترتیب و نه میگن التماس. این کیفیت سومه. کیفیت سوم از کجا استفاده کردیم؟ از نصی که داشتیم، روایت شماره 10 باب 26 ابواب جنابت که سند هم صحیحه بود. اونجا آمده بود که نعم فقال این غسله افوان شمار 11 شمار 10 فقال این کان یغسله ارتساله بالماء اجزاءه ذلک. سؤال شد که مطر میتواند غسل بدهد، یعنی تحت مطر قرار گرفتن میشود غسل به حساب بیاد، امام فرمود ان کان یغسله اغتساله بالماء، مثل که به آب جاری کل بدن رو شستشو میکنید، اغتساله بالماء اجزاءه ذلک. از این نص چه استفاده میشود؟ نه ترتیب و نه ارتماس، مخصوصا حدیث شماره 3 که فرمود فقام، حدیث شماره 14 که روایت سوم این بحث بود، فقام فی المطر حتی سال علا جسده اجزیه ذلک من الغسل، قال نعم. دلالت واضح بود. پس قسم سوم نه ترتیب و نه ارتماس. بنابراین قسم سوم از نصوص استفاده می شود، اما آیا قولی هم داریم که این قسم سوم اعلام کرده باشد غیر از آنچه گفته شد که تحقیق اینه؟ من حسن الحظ خوشبختانه که قولی هم داریم. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 53 می فرماید، این عبارت را شما دقیق بخوانم یادستان، این و این ارتمس فلماء ارتماستن واحدتن و این ارتمس فلماء ارتماستن واحدتن او وقف او وقف تحت او قعد تحت المجرى او وقف تحت المطر اجزاءه و يسقط الترتيب. این عبارت رو شما خوندم. این عبارت شما رو خوندم نوشتید دیگه. این عبارت شیخ بود. به تمام صراحت فرمود که اگر کسی زیر باران بیستد اجزاءه غسل درست میشد و یسقط ترتیب، ترتیب هم ساقط. قعده تحت المجرا، من متن کامل خواندم. یه آبشار بزرگیست، زیرش میستید شما یا میزابیست میستید زیرش، منظور از مجرا میزابه با چیز نامدون.
ترتیب نیست.
فعلا ملحق نکنه قسم سوم. بنابراین نه یسقط ترتیب و ارتماس هم نیست. البته زیر آبشار بزرگ اگر باشه درست میشه بگیم ارتماس. زیر نامدان، زیر نامدان که چی؟ که ارتماس نیست. پس متن صریح بود. علامه هلی کتاب تذکره جلد 1 صفحه 232 میفرماید ولو وقف تحت الغیث حتى بل جسده طهر مع الجريان خلافا لبعض اصحابنا، خلافا لبعض اصحابنا لقول الامام القادم عليه السلام في رواية العاشرة في باب السادس والعشرون من أبواب الجنابة ان کان یغسله اغتساله بالماء اجزأه. علامه هدلی می فرماید که یک کلمشو جا انداختم، یه بار دیگه بخوانم عبارتو. عبارت این بود، چه بود؟ ولو وقف تحت الغیث حتی بل جسده طهر مع الجریان و ان لم یرتب. اینجا جا انداخته بودم و ان لم یرتب خلافا لبعد الاصحاب، دیگه بیان علامه هلیست. پس تحقیق هم بیجا نیست. این برای اینه که حرف آستین پارا ممکنه اعتبار نداشته باشه. وقتی که شیخ طوسی میگد، علامه هلی میگد، دیگه شما چاره ندارید که اعتبار قائل نشوید. پس تحقیق چه شد؟ کیفیت غسل در جنبندی سه قسم است: ترتیبی، التماسی و تحت المطری که اسم بذاریم و زیر باران رفتن. اما فتوا علی الاحوط اینه که یک ترتیبی را زیر باران هم قصد بکنن، ضرر ندارد. احوط آن است که ترتیب هم اونجا در نظر بگیرد. بعد از آن که
در روایت سوال که میکنه باید ببینید امام چی جواب داده. جواب امام شافی و کافی. این سوال میپرسه که آیا میشه زیر جریان باران غسل کرد؟ حضرت میگه بله میشه. این کجای این سوال از ترتیبی یا التماسی هستش؟ اصلا امام در صدد بیان ترتیبی یا التماس نیست، در صدد بیان هستی که این آب آب باران هم میشه باش غسل
کرد. بسیار سؤال خوبی بود، سؤالتون خوب بود. این سؤال رو سیدان استادم همین رو میفرماید که مطالعه کردی یا ذهنتون کار میکنه، و اون اینه که این روایت در جهت بیان صحت غسل تحت المطر است، جهت اینه، و در جهت بیان چیز دیگه نیست. درست این بود دیگه فرمان شما. اما علامه هلی از این روایت که استفاده میکنه اینه که در این روایت آمده است که اگر آب باران بدن شما فرا گرفت چی؟ اجزأه انکان یغسله اغتساله بالماء، یعنی همه بدن فرا گرفت، اجزأه چی؟ فرا گرفتن آب تمام بدن را، فرا گرفتن آب باران تمام بدن را می شود غسل. پس چه؟ پس اصلا نه ترتیبی در کاره و نه التماسی. خودش بیانی است کامل که اجزأه ذلک مثل اغتساله بالماء، یعنی فرا بگیرد آب باران تمام بدنو میشد غسل و کافی، که علامه هلی هم این استفاده کرد مضافاً بر روایت شماره سه که خود سیدان الاستاد فرمود که روایت شماره سه دلالتش کامله که حتی ساله علا جسده، ساله یعنی خلاف ترتیب، یعنی غیر از ترتیب، فقط سیلان، حتی ساله علا جسده، خود سیلان را سوال کرد. آقا فرود نعم سیلان باران بر بدن کافی است. آقای زاره
باید یه مصداق میتونه بشته باشه برن زمان طوفان نوحه.
سؤال خیلی خوبی بود،
خیلی مشکل
برای آقای برای آقای زاره دعا کنید که انشاءالله دعاش مستجاب باشه.
برای باران سیلاسات
برای
چون از فهم فقه ها استفاده کردین، از فهم برای بیان، برای اثبات نظریه
مبارک خودتون که فقهای دیگری هم اینجوری فهمیدن، ولی ما موارد پیدا کردیم که فقهای دوم حرف کردن به التماسی از جمله شهید در مسالک جلد اول در ذیل این عبارت که باید ترتیب به التماسی فرمود المراد به التماس اون تحت الماء تحت الواحدة الكلية بحيث يشمل الماء البشرة في زمان قليل وفي حكمه الوقوف تحت المجرى والمطر الغزيرين بحيث يحصل به الوسخ.
اینو زمان نکشید. دیدید چه گفت؟ فی حکم الارتماس. تمام این بس تمام شد. نه فی حکم الارتماس شما که فاضل دیگه. بعد از که چهار تا شد که دیگه گوش نمیدید. بعد از که گفت فی حکم الارتماس تمام، ارتماسی نیست. فی حکم الارتماس یعنی چه؟ یعنی ترتیب دیگه در کار نیست. حکم الارتماس دیگه ارتماسی هم که نیست، ترتیب هم که ساخت شد میشه یک کیفیت سوم که شیخ و علامه گفته است. تمام این مطلب تمام. الان رسیدیم به بحث بعدی. جنبندی کردیم یعنی از یک فراز گذشتیم. فراز بعدی شروط هست. باید فصل میگفتیم اب ندارم. میگیم یشتراتو مسئله شما رو دوازده یشتراتو فی صحت الغسل ما مر من الشرائط فی الوضوء من النیت و استدامتها الى الفراغ و اطلاق الماء و طهارته و عدم کونه ماء الغسال و عدم الضرر فی استعماله و اباحته و اباحت ظرفه و عدم کونه من الذهب و الفضه و اباحت مکان الغسل و مصب مائه و طهارت البدن و عدم ضیق الوقت و ترتیب فی ترتیبی وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه كيوم الصوم وفي حال الإحرام ولا مباشرة في حال الاختيار. اینا شرائط بود. اگر عبارت دارید عبارت اینجای پیچ خیلی تندی دارد که براتون میخوام اینو بگم که حتی خواستن جایزه بزنن که اگر کسی برد در مطالعه این حل کند این جایزه میدن. آن نشد براتون الان شرح میدم انشاءالله. تا اینجا اصل مطلب
هست. سوالی که خواستم بکنم مربوط به مسئله قبل بوده. الان این دوشای حرمامی که مثل میزاب هست مثل مطلب هست آیا میشود مثل دو استقام انجام داد یا
نه؟ نه دیگه باران نیست که باران حکم جدایی
مثل مطلب نمیده
نه دیگه اون دوش ترتیبی میشد دیگه. نه اون مثل آب حمام نمیشه. آب باران الان قم باران ندارد. خب الان شمال همه شمال خود ایران یا مکه در وقت باران یا پاکستان در لاهور و کراچی اینا بارانهایی دارد که آدم فکر میکند اصلا بسته به هم هست. همینطوری چیز لایه میفتاد رو سر آدم و باران فقط در قم بارانش که دیگه اینجوریه که سخته فکر میکنه که گیر نمیاد. باران زیادی در مناطق مختلف دیده میشود که جواب مثلا میده. عنایت کنید این عبارت سنگینیه. لطف کنید که اینو داشته باشید. اولین شرط در صحت غسل نیت بود. نیت در عبادت چه بود گفتیم؟ عبادت فقهاً متقوم به نیت است. یعنی اگر نیت نباشه عبادت نیست. و منظورم از نیت آخر بحث چه شد؟ منظور از نیت قصد امتثال امر. اینا رو گفتیم مفصل. اگر میخواد مراجعه کنید آیه و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین که دلیلیست بر اشتراط نیت و باب پنج از ابواب مقدمه عبادات، کتاب وسائل جلد یک، روایات نیت. درباره نیت گفتیم، در وضو بحث کردیم. میفرماید همه این شروط رو در وضو گفته ایم. استدامه نیت الی فراغ، تا فارغ نشده ایم از غسل نیت قطع نشود. نیت به طوری قطع نشود یعنی کاملا از ذهن محو نشود، در شکل و صورت ارتکازی هم باقی بماند کافی است.
مثلا اگر موالات که گفتی شرط نیست، از اول روز سرش شست تا آخر روز باید نیت غسل داشته
باشه؟ بله بله داشته باشه. چه فرق دارد که یک عبادت طولانی داشته باشه؟ کسانی هستند که 24 ساعتش عبادت میتونه باشه، غسلشو نخورید. اطلاق ما و طهارت ما و عدم کونه من ماء الغسل، اینا رو گفتیم. خوب دقت کنید، آمدیم تا کجا؟ تا اینجا. ول مباشرت فی حال الاختیار، در حال اختیار باید خود آدم غسل کند. کسی خیلی وضعش خوبه، خدمه و خدمتکارا اگر بیاد غسلش بدن، این غسل صحیح نیست، باید خودش غسل کنه. این عبارت رو که اینجا میگه در شرحی که آمده است با این عبارت تطبیق نمی کند. عبارت رو که بخونید مشکل ندارد، بعد شرحی که مراجعه کنیم، شرحی که کتاب تنقیح هست، با این عبارت همخوانی ندارد. فعلا متن رو برای شما معنا بکنم راحت، بعد شرح که بیم مشکل دارد. متن اینه: تا به اینجا تا مباشر فی حال الاختیار چه بود؟ از شرایط بود، با ما باشید. و اما بعد از این جمله و ما عدل اباحه و عدم کون الظرف من الذهب و الفضه و عدم حرمت الارتماس من الشرائط واقعیون.
یه
سطح جمع بله. و ما عدل اباحه و عدم کون الظرف من الذهب و الفضه و عدم حرمت الارتماس من الشرائط واقعیون. جا نمونده، شما جا مونده، شما که ندارید راحتی. مشکل همین بوده که حذفش کردن، پس چون بعضی که نمیفهمن حذف بکنن دیگه، معناش نفهمیده حذف کرد. ببینید چی میگه، میفرماید که و معدای اباحه. اباحه چی بود؟ اباحه آب، اباحه ظرف، اباحه مصب، اباحه مکان. معدای اباحه و معدای از ظرف از ذهب و فضه و حرمت ارتماس، این سه شرط، اباحه و عدم کون ظرف من ذهب و فضه و عدم حرمت ارتماس در ماه رمضان، این غیر از این سه شرط بقیه شروط، شروط واقعی است. این سه شرط شروط ذکری یا علمی است، یا شرط علمی بگیم یا ذکری. بقیه شروطی که گفتیم همشون چی؟ شروط واقعی بود. مطلب و بیان تا آره درست. پس چی میشد؟ لا فرق فیها بین العمد والعلم والجهل والنسیان. فرقی نیست در اون شروط، در شروط واقعی، بین عمد و علم و جهل و نسیان. در تمامی این صور شرطیت وجود دارد، به خلاف المذکورات، به خلاف این سه مورد که اباحه و عدم ارتماس و سومش ظرف ظرف ذهب و فضه، این سه تا فإن شرطیتها مقصورتون حال العمد والعلم. شرطیت این سه مورد ذهب، اگر کسی شرطیت این سه مورد مقصور و منحصر است در حال عمد و علم. یعنی اگر علم داشته باشید که این زر ذهبه، غسل جائز نیست. اگر نمیدونید بگید خود ذهب نیست، رنگ زردی داره، عیب ندارد. و همینطور ارتماس اگر علم داشته باشید که باطل میکنه، در حجم خوندید دیگه که اگر اشتباهی باشد آدم سرش رو زیر آب ببرد، ارتماس رو نمیدوند که مبتل هست، ضرری ندارد. این سه شرط شرط علمی است و بقیه شروط چی؟ واقعی است. در متن که در شرح که آمده است، شرح رو که دیدیم، شرح عکسشو نوشته است، اون هم فقط به فراز اخیر برده که چه؟ که عدم حرمت ارتماس شرط واقعی است. متن و شرح با هم نمیخونم. من ساعتها وقت مصرف کردم، کارم اینه که برای صاحب نظری وجهی درست بکنم، دیدم نشد. که نشد خب نمیشه دیگه. این متن قطعاً یعنی به احتمال بسیار بالا متن خود مقرر است. سیدان استاد بیانش این نیست. مقررم آدم فاضلیه، آقا مرحوم شهید آقای آیت الله غروی، مرد فاضلی است، از شاگردان برجسته سیدان استاد بود. ولی خب لا اشبت الا لأهلها. حالا ایشان یا چاپ عوض شده باشد، حال بکنیم که چاپ انشاءالله عوض شده است و اون شرح با این متن نمیخوند، بذار رفتی سرگردان نشید. بعدا دیدم که یک کسی هم در حاشیه نوشته که لا یخفا التحافظ بین الشرح والمتن. بنابراین متن درسته و شرح که نمیخونه، لذا سید الحکیم کتاب مستمسک جلد 3 صفحه 103 یه مطلبی دارد درباره ضرر. این میفرماید که درباره ضرر که از شروط واقعی بود گفته شد که اگر کسی جهل به ضرر داشته باشد غسل بکند، غسلش صحیح است. از اون شرایط واقعی فقط این یک شرط استثناء شده و محل بحثه. لذا امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه هم در پاورقی همین کتاب اوروه که شرح دارد میفرماید که این مر منه فی الضرر ما ینافی ذلک، یعنی در ضرر چیزی گفت که منافات دارد این متن رو. در این متن چه گفت؟ ضرر شرط واقعی است. و در بحث وضو و ضرر گفت که چه؟ که اگر کسی ضرر رو نداند وضو بگیرد، وضوش درسته. مطلبی که خوب فهمیدیم عنایت کنیم. چرا درباره ضرر الان سید میفرماید که جزء شروط واقعی است و بعد جای دیگه میفرمایید که اگر وضوی ضرری یا غسل ضرری انجهلن باشد وضو و غسل صحیح هست؟ پس اینجا که شرط واقعی بود که صحیح نباید باشد. چرا گفته صحیح؟ رمز دارد. گوش بدیم عنایت کنیم. اولا و ثانیا، اما اولا این نکته را عنایت کنید، فرق بین شروط واقعی و شروط علمی که شما دنبال نقطه میرید، این شروط واقعی و شروط علمی چه فرقی دارد؟ فرق بین شروط واقعی و شروط علمی این است که شرط واقعی در حقیقت مربوط میشد به واقعیت خارج، یعنی واقعیت تکوینی دارد، و شرط علمی فقط اعتبار شرع، واقعیت در کار نیست. لذا در بحث وضع و تکلیف چه گفتیم؟ گفتیم حکم وضعی یعنی حکمی که واقع خارجی دارد. حکم تکلیفی یعنی چه؟ یعنی که حکمیست فقط از توی شرع اعتبار شده است. لذا گفتیم در حکم وضعی که اختیار، که عفوا، که التفات و عدم التفات و تکلیف و نسیان شرط نیست. چرا؟ چون یک واقعه و در تکلیف که از سوی شرع جعل شده است چی؟ شرایط تکلیف دارد، بلوغ باشد، قدرت باشد، التفات باشد. شما اگر با مثلا بدون قصد راه میرید یه ظرف کسی رو شکستید، خب چی اینجا زمان داره یا نداره؟ زمان داره یا نداره؟ زمان داره. چرا زمان داره؟ چون حکم وضعیست. حکم وضعی یعنی یک عمل واقعه، اون عمل واقع اثر واقعی شو دارد. منتها اگر عن التفات بود یه حکم دیگه هم داشت، حرام هم بود. الان حرام نیست ولی زمان دارد. این دو تا مطلب با هم که گفتم الان ذهنتون کامل بشه با هم ارتباط دارد. شرط واقعی همون جنبه وضعی را دارد، جنبه وضعی را دارد، وصفش وصف وضعی است. مثلا طهارت آب، طهارت آب چه بود؟ شرط طهارت آب و طهارت بدن شرط واقعی بود. چطور شرط واقعی بود؟ برای اینکه در واقع با آب نجس تطهیر و ازار و رفع حدث و خبث امکان ندارد و در واقع بدن نجس قابلیت برای غسل ندارد. این واقعه، شرط واقعی است. خوب فهمیدید شرط واقعی و شرط علمی را. پس از این که اینجا اجازه سوال رو بعدم گوش بده، جایی که خیلی ظریفه وسطش لطف کن سوال رو. اینجا جز اون ظرافت هاست. بنابراین در شرط واقعی که گرفتیم که جنبه وضعی دار و واقعه، در شرط علمی که فقط به اعتبار شرعه، در شرط علمی که اعتبار شرعه، شرع اعتبار کرده است. اعتبار چه شرایطی دارد؟ اعتبار از خصوصیات اعتبار اینه که مکلف باید تکلیف را بداند. به عبارت دیگر تکلیف باید برای مکلف منجز باشد. اگه منجز نباشد بحث و تحقیق ندارد، دعویت ندارد. بنابراین اما حکم وضعی که یک مال، فرض کن مثال خود ما، اما واقع شرط واقعی که آب نجسه، طهارت ما شرط واقعی بود، آب نجس، آب نجس در واقع، در واقع قابلیت ازاله حدث ندارد، قابلیت رفع حدث ندارد. برای این می شود شرط واقعی. شرط واقعی و شرط علمی که فهمیدیم که خوب برای ما معلوم شد، تمام شروطی که گفت شد غیر از اباحه، که اباحه رو شرع جعل کرده، که ظرف طلا جعل شرعی، ظرف طلا قابلیت برای وضوع ندارد. این در صورتی است که این تکلیف شرعی منجز باشد. اگر جاهل باشد مکلف منجز نشده است، پس تقرب حاصل می شود چون مانعی وجود ندارد. اما درباره ضرر کل اون شروط قبلی رو که گفتیم همشون واقعی بود الا ضرر. ضرر رو چه گفتیم؟ که اشکال شد که ضرر شرط واقعی است اینجا، اما سید گفته است که وضوع ضرری درست است. جواب این اشکال، جواب این اشکال درست. آفرین، احسنتم، احسنتم، جزاکم الله خیرا آقای رجب زاده، جزاکم الله خیرا. خدا انشاءالله تمامی حوائج آیه رجب زاده را برآورده کند. خداوند تمامی حوائج این جمع را برآورده کند. دعا در وسط بحث فقه مندرج میشد، میرد بالا، چون بحث فقه قطعا میرد بالا و دعا که در ذهنش بگنجانید بچاپونید میره بالا دیگه، زرنگی بکنید. بسیار خوب، یه دونه دعا کردیم انشالله خدا قبول میکنه. آن اجازه بدید. اما ضرر، دلیل ضرر جداست. دلیل ضرر چه بود؟ که وضوع ضرری و غسل ضرری مجوز ندارد به جهت قاعده نفی ضرر دیگه، به خاطر قاعده نفی ضرر بود که این وضوع الان بر شما واجب نیست، این غسل الان بر شما واجب نیست. چرا؟ چون ضرری شده است. چون دلیل این شرط، عشان خود ضرر جنبه واقعی دارد، خود ضرر جنبه واقعی دارد، ولی دلیل ضرر قاعده نفع ضرر است. قاعده نفع ضرر که بود؟ قاعده نفع ضرر که بود؟ در صورتی که عن جهلن وضوع ضرری یا غسل ضرری انجام بشود، قاعده نفع ضرر شامل نمی شود. چرا؟ همون که گفتید، برای اینکه قاعده نفع ضرر قاعده امتنانیه هست و اگر بگد وضوع باطل است خلاف امتنان است. بنابراین این شرایطی که بالا گفتیم شروط واقعی هستن، ضرر هم جزء واقعیاته، ولی چون دلیل اعتبارش یک دلیل است که امتنان اعلام میکند و مفاد امتنان این است که در صورت جهل و نسیان بطلان و فسادی در کار نیست که خلاف امتنان میشود. بنابراین ما شروط را کامل کردیم و غیر از این سه مورد بقیه شروطی که اینجا داشتیم همشون شروط واقعی بود. در رأس همه نیت شرط بود. یا وقتی کسی نیت رو فراموش کند، اصلا عبادت عبادت نیست، معجزه نیست، چون بدون نیت که شرط واقعی است اصلا عبادت متقوم به نیت است. و همینطور طهارت بدن و طهارت آب و غیره. این مطلب تا اینجا کامل شد. حالا سؤال شما رو گوش میدم.
اعتبار شارط مثل اعتبار غنا نیست، مبتنی بر مسائل و مفاسده.
بسیار خوب، مسئله مصالح و مفاسد اینجا ربطی به کار ما ندارد. ما فقط به اعتبار شارع کار داریم اینجا. اصل اعتبار برخواسته از مصالح و مفاسد، مطلب جدایی. بقیه بس انشاءالله فردا. صلواتی آمده و صلوات خدا.